ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا باشید. امروز پنجشنبه 19 خرداد 1401 برابر با 9 ژوئن 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر و تهیه کننده این مجله شبانگاهی هم حمید فاطمی است. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. نوشین.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک روز پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ابراهیم رئیسی تاکید کرد جمهوری اسلامی یک قدم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.
تصور کردید در شورای حکام قطعنامه صادر کنید، ما از مواضعمون عقب نشینی خواهیم کرد. به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران یک قدم از مواضعمون عقب نشینی نخواهیم کرد.
قطعنامه شورای حکام با رأی مثبت 30 کشور و رأی منفی چین و روسیه روز چهارشنبه به تصویب رسید. این قطعنامه ایران را ترغیب می‌کند که بدون فوت وقت با آژانس همکاری کرده شفاف سازی کامل انجام دهد و مسائل باقی مانده خود را با این نهاد دیدبان هسته‌ای حل و فصل کند. نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد ارز از مرز 32 هزار تومان گذشت. در پی قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، نرخ هر دلار آمریکا روز پنجشنبه به 32250 تومان رسید که نسبت به روز گذشته 400 تومان افزایش قیمت داشت. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ را در داد و ستدهای امروز پنجشنبه 26892 تومان اعلام کرد که نزدیک به 150 تومان بیش از بهای روز چهارشنبه بود. بدین ترتیب فاصله نرخ آزاد و رسمی دلار در بازار ایران به 5358 تومان رسید. رجب طیب اردوغان اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مجدداً وارد رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد. رئیس جمهوری کنونی ترکیه نزدیک به 20 سال است که قدرت را در این کشور در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، ناظران انتخابات سال آینده ترکیه را یکی از حساس‌ترین انتخابات در تاریخ معاصر این کشور ارزیابی می‌کنند. اکنون علاوه بر ده‌ها مشکل حکمرانی، ترکیه با کاهش مداوم ارزش پول ملی روبروست. بالاترین سطح تورم در دو دهه گذشته را دارد و بیکاری در این کشور روز رو به افزایش است. شش حزب مخالف از جمله حزب جمهوری خلق اعلام کردند که در حال دست یافتن به راهبردی هستند تا با آنچه حکومت تمامیت‌خواه رجب طیب اردوغان می‌خوانند مقابله کنند. انتخابات ترکیه قرار است 28 خرداد ماه سال آینده برگزار شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. بر پایه بیانیه این شورا، در صورت عدم آزادی فعالان صنفی فرهنگیان و اجرا نشدن خواسته های معلمان، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت. شورای صنفی معلمان در این حال از فرهنگیان سراسر ایران خواسته است که روز پنجشنبه هفته آینده تجمعی اعتراضی برگزار کنند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر فعالان صنفی از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است. و نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها روز پنجشنبه گفت ما صدها متروپول در این استان داریم. امید خضری با اشاره به مشکلات متعدد فنی در ساخت متروپول، سنگینی سازه این ساختمان را دلیل ریزش آن دانست.
سپاسگزارم از تو نوشین. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی اتمی گفت اگر ایران تا 3 یا 4 هفته آینده نظارت‌های آژانس بین المللی اتمی را از سر نگیرد، به برجام ضربه مرگباری خواهد خورد. علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران، از شرایط اردوی تیم ملی ایران را مثبت نمی‌بیند. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی بمانید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه از خاموش شدن 27 دوربین در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد و در ادامه این روند را ضربه مرگبار برای برجام توصیف کرد. رافائل گروسی که در یک نشست خبری سخن می گفت، در پاسخ به پرسش رادیو فردا اظهار داشت اقدامات تازه ایران که به نظر می رسد واکنشی به قطعنامه جدید شورای حکام باشد، باعث کاهش نظارت آژانس می شود و این امر مایه تأسف است. بیشتر بشنویم در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
این نشست برای برگزار شده بود که راجع به اقدام ایران در مورد خاموش کردن دوربین‌های نظارتی توضیح بدن. آقای گروسی گفت که ایران 27 دوربین نظارتی رو از سایت‌های هسته‌ای ایران قرار حذف بکنه، یعنی برداره کلا این دوربین‌ها رو، و این مسئله که ایجاد می‌کنه اینه که دیگه تقریبا آژانس نمیتونه هیچ اطلاعات و داده‌ای از این تأسیسات داشته باشه راجع به غنی‌سازی، چون اونطور که مشخصه این دوربین‌ها بیشتر در تأسیسات غنی‌سازی نصب بوده، یعنی اصفهان، نطنز و تهران و برخی دیگه از تأسیساتی که اونجا ایران غنی‌سازی اورانیوم انجام میده. خب رافائل گروسی گفت که این اقدام ایران یک چالش جدی رو ایجاد میکنه که در روی همکاری های آتی آژانس با ایران، و اینکه اصولا اگر چنانچه برجام بخواد احیا بشه یا اینکه حتی الان آژانس دیگه نمیتونه هیچ اطلاعاتی از نظر راستی آزمایی بده به اعضای برجام، و اینکه آقای گروسی گفت اگر که تو چند هفته دیگه یا واقعا حتی زودتر اگر این مسئله همکاری ها دوباره برقرار نشه، میشه گفت که برجام دیگه یک توافق مرده است. این یک صحبت مهم بود که آقای گروسی بهش اشاره کرد. آقای گروسی گفت که مقام های ایرانی متهمش میکنن به سیاسی کاری، یا اینکه این تحت نفوذ یا فشار اسرائیل این گزارش رو تهیه کرده، ولی میگفت ولی خب این یک واقعیتیه که آژانس دسترسی چندانی نداره به اطلاعات، و اینکه ایران توضیح مشخصی بابت اون مکانی که مواد رادیواکتیو پیدا شده بوده و همچنان ایران توضیح نمیده، میگه خب هیچ توضیح فنی نداده، و اینا همه مسائلی هستش که با اقدام تازه ایران دیگه جایی باقی نمیذاره که متهم بشه به اینکه در سیاسی کاری میکنه. و مسئله اینه که در حال حاضر تنش‌ها خیلی بالاست بین آژانس و ایران. آقای گروسی گفت که منتظره که طرف ایران یک قدمی برداشته بشه، از این جهت که اعلام کرد که حاضره حتی بره در ایران مذاکره بکنه باز با مقام‌های ایرانی، و اینکه ازشون پرسیده شد که آیا خودش پیشنهاد داده برای همچین سفری، گفت نه و فکر نمی‌کنه که دیگه اصلا واقعا لازم باشه بگه این رو، اصرار بکنه، چون ایران باید خودش مایل باشه به این گفتگو که مسائل حل و فصل بشه بین ایران و آژانس. من پرسیدم از آقای روسی که در دوشنبه گذشته ایشون گفته بود که چند هفته بیشتر ایران فاصله نداره با دستور مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم. خب حالا با این شرایطی که دیگه این دوربین ها هم قرار برداشته بشه و اینکه ایران داره سانتریفیوژهای تازه و پیشرفته نصب میکنه، شرایط چه خواهد بود؟ آقای گروسی گفت چندان قابل ارزیابی نیست و به این سرعت خب از امروز تا برفرض دوشنبه چندان تغییری نمیکنه، ولی خب از این به بعد میتونه مسئله فرق بکنه، و اینکه فعالیت ایران دیگه واقعا قابل راستی آزمایی و نظارت نیست از طرف آژانس.
صحبت‌های نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید درباره نشست خبری رافائل گروسی. اما در همین زمینه تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا رو هم بشنوید.
زمان گریز ایران که در واقع میزان زمان لازم برای تولید مواد هسته‌ای به قنای تسلیحاتی برای یک سلاح هسته‌ای است، امروز به تقریبا کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده. در این حال صحبتی که آقای گروسی کردن که مربوط به نظارت بر این فعالیت هاست این هست که با توجه به این که به هر حال ایران تعداد بسیار زیادی از دوربین های آژانس رو غیر فعال کرده، این احتمال وجود داره که بخشی از مواد تولیدی و یا تجهیزات مربوط به سانتریفیوژها یا سانتریفیوژهای تولید شده خارج از نظارت آژانس باشند و بنابراین اگر زمانی برجام بخواد احیا بشه، این که آژانس بخواد متوجه بشه در که در دوره‌ای که دسترسی نداشته و دوربین هم نداشته چه اتفاقی در برخی از مراکز هسته‌ای افتاده، زمان بر خواهد بود و احیای برجام در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. این حرفی هست که آقای بروسی زدن که اگر دوربین ها همچنان خاموش بمونن و غیر فعال باشن برای 3-4 هفته آینده، دیگه احیای برجام به راحتی ممکن نخواهد بود. بنابراین من فکر کنم در واقع هر دو این مسائل رو با هم باید دید که موجب نگرانی میشن که هم افزایش قابلیت های هسته‌ای و هم کاهش نظارت بر این قابلیت. ما الان در شرایطی هستیم که در واقع هر دو سناریو رو میشه تصور کرد. سناریو یک این هست که این بحران که در این هفته پیش اومده، قطعنامه آژانس، افزایش فعالیت های هسته‌ای ایران و کاهش نظارت آژانس بر این فعالیت ها شروع یک روند تقابلی هست که ما مشابه اون رو در سال نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دیدیم و نهایتاً بحران هسته‌ای رو به یک بحران تمام عیار و بسیار خطرناک تبدیل کرد. ولی سناریو دوم هم این هست که این بحرانی که این هفته پیش اومده در واقع یک یادآوری بوده به مسئولین و تصمیم گیران اصلی در تهران و واشنگتن که ادامه این وضعیت پادرهوایی مذاکرات در وین قابل دوام نیست و خواه ناخواه دو طرف وارد یک بازی دو سرباخت خواهند شد، جز اینکه توافقی رو که تقریبا تماما آماده هست در وین رو بپذیرن و اون رو امضا کنن و نهایی کنن. بنابراین ممکن هست که بحران این هفته یک جور گشایش دیپلماتیک رو هم ایجاد بکنه. ببینید در 3 ماه گذشته که مذاکرات متوقف شده در وین، دو طرف از توقف مذاکرات در واقع ضربه خاصی نخوردن تا امروز، تا این هفته، به این معنا که نه ایران اقدام تحریک‌آمیزی انجام داده بود در زمینه هسته‌ای و نه اینکه آمریکا واقعا کار خاصی کرده بود که بخواد فشار بیشتری به ایران بیاره، ولی اتفاقات این هفته هم قطعنامه و هم پاسخ ایران به اون باعث شده که دو طرف متوجه بشن که ادامه این وضعیت براشون هزینه ساز خواهد بود و این ممکن هست که اون تصمیم سیاسی و انعطافی رو که لازم هست برای اینکه برگردن به وین و توافق رو نهایی کنن تسهیل کنندش باشه. اسرائیل با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مخالفین برجام هست، کاملا متوجه حساسیت شرایط هست، متوجه این هست که اقدامات خرابکارانه‌ای که در داخل ایران دست به اون میزنه و اقدامات تبلیغاتی که دائما مشغول هست درباره ایران و در مورد موضوع برجام به اونها، این با این هدف هست که دری رو که هنوز شاید نیمه باز هست رو به طور کلی ببنده و مطمئن بشه که مذاکرات شکست خوردن و برجام از بین رفته. و متاسفانه سرسختی برخی از مقامات در ایران هم داره کمک میکنه که این کار به نتیجه برسه. برای که ببینید بحث این نیست که آیا برجام رو الان میشه احیا کرد یا 6 ماه دیگه میشه احیا کرد. همونطور که آقای گروسی گفتن به هر حال این پنجره زمانی در حال بسته شدن هست. از لحاظ سیاسی هم من فکر میکنم هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میاندوره آمریکا، انگیزه آقای بایدن برای اینکه بخواد توافق بکنه کمتر خواهد شد، با توجه به اینکه این توافق بسیار جنجال برانگیز هست در محیط سیاسی داخلی آمریکا. و بعد مسلماً هم بعد از اینکه انتخابات میاندوره اتفاق خواهد افتاد که در اون به طور قطع دموکرات‌ها کنترل کنگره را از دست خواهند داد، ایران انگیزه ای دیگه برای مذاکره نداره و این در شرایطی است که ایران از هر زمانی در 20 سال گذشته نزدیکتر هست به آستانه صداهای هسته‌ای و اسرائیل هم خانه‌خواه دست به سری اقداماتی زده که تنش رو در سطح منطقه افزایش داده. بنابراین ما برای یک روند بسیار خطرناک خواهیم شد که هم در اون هزینه برای ایران زیاد خواهد بود به شکل تحریم‌ها، به شکل انزوای بین‌المللی که به هر حال قطعنامه آژانس یک نمونه اون هست، و هم اینکه برای غرب نگرانی های هسته‌ای بیشتر خواهد شد و خطر درگیری نظامی رو افزایش خواهد. واقعیت این هست که یک توافق 27 صفحه‌ای با همه جزئیاتش آماده هست در وین برای امضا، فقط اگر دو طرف حاضر باشن کمی انعطاف بیشتر نشون بدن و یکی دو مورد آخر رو در موردش به توافق برسن، نه تنها تمام این تنش‌ها قابل رفع هستن، بلکه حتی میشه واقعا یک شرایطی رو ایجاد کرد که در اون حتی دیپلماسی منطقه‌ای که ایران با برخی از همسایگان شروع کرده بود نهایتا به نتیجه برسه. بنابراین راه خروج کاملا وجود داره اگر چشم بصیرتی برای دیدنش در تهران و واشنگتن باشه.
تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در آمریکا رو شنیدید. اما حالا به امارات میریم و سفر نفتالی بنت به اونجا. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در یک سفر غیرمنتظره به ابوظبی سفر کرد و با رهبران امارات متحده عربی به گفتگو پرداخت. فرهنگ قویمی در گزارشش نگاهی داره به دلایل سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات.
درست یک روز پس از تصویب شدن قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، نخست وزیر اسرائیل در نیمروز پنجشنبه وارد ابوظبی شد. نفتالی بنت در این سفر غیرمنتظره با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات و سایر مقام‌های ارشد این کشور به گفتگو نشست. هرچند که هدف از سفر آقای بنت به امارات از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل ارتقای روابط دو کشور و موضوعات مربوط به پیمان ابراهیم است، اما برخی معتقدند که مسئله جمهوری اسلامی و رفتار و حرکاتش در منطقه نیز یکی از موضوعات مورد توجه دولت اسرائیل در این گفتگوهاست. پیمان ابراهیم توافقی است که نزدیک به 2 سال پیش بین آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عربی منعقد شد تا عادی سازی روابط با اسرائیل و کشورهای عربی آغاز شود. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو هدف از سفر نفتالی بنت به امارات را چنین ارزیابی می کند.
اولا به نظر من بزرگترین هدف این سفر تقویت روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی بوده، و دوم این که دارن کشورهای منطقه که احساس خطر میکنن از برنامه اتمی ایران دارن حاضر میشن برای دوران جدیدی که باهاش روبرو خواهند شد، و این دوران به نظر میاد که دوران تنش خواهد بود، چون بازگشت به برجام الان واقعا به نظر نمیاد. چیزی که الان بیشتر میشه گفتش که در جلوی این کشورهای منطقه هستش مانند اسرائیل، عربستان و امارات این هستش که توافق مذاکرات شکست خواهند خورد و به احتمال زیاد ما خواهیم دید که هر دو طرف، هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی، اقداماتی خواهند کرد که تنش رو افزایش خواهد داد.
نخست وزیر اسرائیل به تازگی در مصاحبهش با نشریه انگلیسی اکونومیست اعلام کرد که اسرائیل دیگر با شاخک‌ها و نیروهای نیابتی ایران بازی نمی‌کند، و در واقع با تشبیه کردن ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه به اختاپوس افزود که با زدن سر ایران یک معادله جدید ایجاد خواهد شد. نفتالی بنت تأکید کرد که اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی کشورش در حال جنگ سرد با جمهوری اسلامی است. مئیر جاودانفر در این باره چنین می‌گوید:
در اسرائیل در سال‌های اخیر، به خصوص بعد از برجام که اسرائیل شاهد بود که جمهوری اسلامی ایران به جای تقویت اقتصادش افزایش داد برنامه موشکی خودش رو و حضور خودش رو در سوریه، بعضی به این نتیجه رسیدن که فایده نداره که اسرائیل فقط با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران درگیر شه، چون اونها منبع و منشأشون همون خود جمهوری اسلامی هستش در داخل ایران. آقای بنت با یه دکترین جدیدی به عنوان دکترین اختاپوس داره سیاست ایران رو دنبال میکنه، و اینکه این دکترین هستش که اختاپوس 8 پا داره، جمهوری اسلامی ایران سر اختاپوسه و این 8 پاش مثلا جهاد اسلامی، حماس، حزب الله و گروه های دیگه. به جای اینکه به شاخه ها، به پاهای اختاپوس حمله بکنه، اسرائیل از الان باید اسرائیل به سر اختاپوس حمله بکنه و این چیزی که الان در مطبوعات ماشینیدی و البته دولت اسرائیل تایید نکرده این هستش که اخیراً حملاتی بوده در داخل ایران که به اسرائیل نسبت داده شده. اگر این عملیات ها واقعاً اسرائیل مسئولش هستن، خب داره نشون میده که این همون رابطه داره با وزارت آقای بنت که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1982 جنگ نیابتی علیه اسرائیل اعلام کرد با حمایت از حزب الله. الان اسرائیل بعد از حدود 40 سال به این نتیجه رسیده که برای پیروزی در این جنگی که جمهوری اسلامی ایران شروع کرد، اسرائیل بایستی جنگ رو ببره در داخل قلمروی جمهوری اسلامی ایران.
از سوی دیگر در واکنش به اقدامات اسرائیل برای گسترش روابطش با کشورهای عربی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که دولت‌های عربی با اسرائیلی‌ها دست دادند و جلسه گذاشتند اما از این کار سودی نخواهند برد و به گفته او این کار جز ضرر برایشان چیز دیگری ندارد. اما آیا ایجاد رابطه بین اسرائیل و کشورهای عربی برای هر دو سو ضرر و زیان در بر دارد یا سود و منفعت؟ مهیر جاودانفر به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
ببینید الان حجم تجارت بین اسرائیل و امارات متحده رسیده به 2 میلیارد دلار. هزارها توریست اسرائیلی چندین هزار دارن میرن امارات. دولت امارات داره میلیون ها دلار از فقط از این صنعت گردشگری داره در میاره. خیلی به نفعشون بوده و کشورهای عربی دیگه هم حاضر هستن. ببینید چیزی که جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست قبول بکنه به خاطر دلایل خودش این هستش که این الان مسئله 1979 نیستش که وقتی جمهوری اسلامی ایران در انقلاب پیروز شد. خاورمیانه عوض شده، اولویت ها عوض شدن و الان خیلی کشورها قبول کردن که اسرائیل یک عضو دائمی این منطقه هستش. مبادلات و روابط دیپلماتیک برای منافع این کشورها بهتر هستش. اونها تصمیم گرفتن که سیاست جدید رو اتخاذ کنن ولی جمهوری اسلامی ایران هنوز با اون سیاست های قدیمیش و قرازش در مورد اسرائیل میخواد ادامه بده.
طی چند سال اخیر و در پی حملات سایبری اسرائیل و از بین بردن برخی اهداف و چهره‌ها در ایران، با وجود اظهارات ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی و شعارهای همیشگیشان، غالبا مردم ایران سکوت پیشه کرده و عکس العملی نشان ندادند.
گزارش شنیدید از فرهنگ قویمی. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. در این بیانیه آمده است: به صراحت آمده، با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم چنانچه همکاران ما سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند و خواسته‌های به حق و قانونی معلمان ایران اجرا نشود، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت. در همین زمینه با نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم محتوای این فراخوان چه بوده.
در ابتدای این بیانیه یک سری از حرکت‌های مسالمت‌آمیز و کاملاً قانونی معلم‌ها در سال‌های گذشته رو تشریح کردند که مثلا با نهادهای دولتی و حکومتی رایزنی شده، تومارهای خیلی پر امضایی جمع‌آوری شده و به مسئولین داده شده، از راه‌های کاملاً قانونی دنبال احقاق مطالبات صنفی و معیشتی خودمون بودیم، اما در نهایت چون حاکمیت هیچ کدوم از این راه‌ها رو تمکین نکرده و مطالبات معلم‌ها رو برآورده نکرده، دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدیم و همین تجمعات و تحصن‌ها و اعتصاب‌ها هم طبیعتاً در چارچوب قانون اساسی هست و معلم‌ها مرتکب تخلفی نشدن و این اتهاماتی که به معلم‌ها زده میشه کاملاً بی اساس هست. در بخش دیگه از این بیانیه به سناریو سازی صدا و سیما و نهادهای امنیتی با کمک خبرگزاری های اصولگرا اشاره شده و تأکید کردن اگر ادعا می کنید که معلم ها مرتکب تخلفی شدن، دادگاه اونها رو علنی برگزار کنید و یا اسناد و مدارکی رو که ادعا می کنید دارید جهت روشن شدن افکار عمومی منتشر کنید. در نهایت هم با توجه به برآورده نشدن خواسته های معلم ها، کانون صنفی معلمان درخواست کرده از همه فرهنگیان که در روز پنجشنبه 26 خرداد ماه باز هم در ادامه تجمعات سال گذشته و تجمعات سال جاری به خیابان بیان و مقابل ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها تجمع کنند.
معلمان ایران در ماه‌های اخیر بارها اعتراضات مسالمت‌آمیز گسترده‌ای به وضعیت معیشتیشون و همچنین بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هاشون برگزار کردند و از 11 اردیبهشت سال جاری تا الان بسیاری از فعالان صنفی، معلمان و مردم معترض با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی روبرو شدن و بازداشت شدند. این بازداشت‌ها برای چیه و تا کجا قراره پیش بره؟
بازداشت ها در وهله اول به ماهیت غیر پاسخگوی حکومت برمیگرده که مختص سالهای اخیر نیست. از ابتدای انقلاب بیش از 4 دهه که گذشته ما شاهد بودیم که در برخورد با مطالبات سیاسی، مطالبات اجتماعی و حتی مطالبات صنفی حکومت همیشه از این ابزار استفاده کرده، چرا که اصولا دیالوگ با لایه‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی رو به رسمیت نشناخته و آن هم نمیشناسه. اما در ارتباط با موضوع معلم ها، مسئله در سال جاری بسیار برای حکومت و دستگاه‌های امنیتی حساس‌تر هم هست. سالی هستش که انباشت بحران‌های اقتصادی و بحران‌های مدیریتی از سال‌های گذشته به یک نقطه‌ای رسیده که هر گونه اعتراض خیابانی بلافاصله تسری پیدا می‌کنه به سایر لایه‌ها و سایر بخش‌ها و اقشار جامعه. ما سال گذشته هم شاهد بودیم که بعد از اینکه حاکمیت قول داد لایحه رتبه بندی معلم ها رو تصویب و اجرا کنه، بلافاصله اعتراضات وسیعی از سوی کارمندان دستگاه های دیگه دولت و حتی کارمندان سازمان زندان ها و قوه قضاییه راه افتاد و اونها هم مطالبات مشابهی رو در خیابان شعار زدن. اینه که بازداشت گسترده معلم ها برای اینه که این اعتراض ها به صورت کاملا زنجیره‌ای ادامه پیدا نکنه و در یک نقطه قطع بشه و حکومت بتونه بحران‌های پیش رو رو خیلی راحت‌تر از سر بگذرونه و اونها رو به اصطلاح حل کنه، که البته حل کردنی در کار نیست، یعنی یک رویه‌ای هستش که هر بحرانی رو به یک شکلی زمان می‌خرن و به سال آینده موکول می‌کنن و سال آینده هم همین ماجرا رو میان حکومت و گروه‌های مختلف اجتماعی شاهد هستیم.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی. صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، فعال زندانی حقوق صنفی معلمان، به رادیو فردا میگوید که موکلش از مریوان به تهران منتقل شده. آقای نیکبخت در توییتی نوشته بود موکلش که از 9 روز پیش اعتصاب قضا کرده است، از مریوان به شهر نامعلومی منتقل شده و جانش در خطر است. پیشتر گزارش شده بود که اسکندر لطفی در تماسی تلفنی با خانواده‌اش گفته است که اعتصاب قضایی خشک خود را آغاز کرده. او همراه با شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگران به اتهام دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شده. توضیحات صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، رو درباره آخرین وضعیت این فعال صنفی زندانی بشنوید.
آقای اسکندر لطفی یا سوران لطفی که کردن، همراه 3 نفر دیگر از معلمین که 2 نفرشون شعبان محمدی و آقای نیکخا فر از مریوان اومده بودن با آقای مسعود بداغی از رهبران شورای هماهنگی معلمان ایران، با 2 نفر فرانسوی که از سندیکاهای معلمان فرانسه و حامیان اون بخشای آموزشی بودن، ملاقات میکنن در تهران. ملاقات اونها رو از نظر حکومت جمهوری اسلامی ایران طبق اون چیزی که در رادیو تلویزیون منتشر کردن، از مصادیق امر جاسوسی و غیر ذلک گرفتن. زندگی معلمان همیشه فلاکتبار بوده و این فلاکت، زندگی فلاکتبار، باعث شده که در گذشته ایران همیشه معلمان به وضعیت حقوقی خودشون اعتراض داشتن. در 3-4 ماه اخیر مرتبا تکرار شده و اعتصابات معلمین و اعتراضات اونها در استانهای مختلف برگزار شده است. در این راستا یکی از خواسته های معلمین این است که وضعیتشون رو بر اساس تراز کار و طبقه بندی بشه و همچنین برای معلمین بازنشسته همسان سازی بشه. دولت در این مورد هیچ اقدامی نکرده و همیشه هم وعده داده است. در نتیجه پس از چند روز که اون دو نفر میخواستن از ایران خارج بشن، دو نفر فرانسوی، یه خانم و یه آقا، اونها رو در فرودگاه تهران، فرودگاه بین المللی تهران میگیرن و همچنین به دنبال اون آقای سوران لطفی و آقای نیکخواه و آقای صالحی هم میگیرن، آقای محمدی رو هم میگیرن. در طی نزدیک به بیش از 40 روز گذشته که این افراد دستگیر شدند، آقای سوران لطفی که بازرس و سخنگو بوده در این انجمن صنفی معلمان کردستان و همچنین در شورای هماهنگی صنفی معلمان سمتی داشته است، تحت فشار بوده که در این مسائل چی گذشته چی نگذشته و ایشون اقرار بکنه که ما مثلا اسنادی رو رد و بدل کردیم، اونطوری که خودشون میگن، خود معلمان میگن. به این نتیجه نمیرسن تا اینکه سوران اعلام میکنه بعد از یک ماه بازداشتش که تموم میشه، میگه اگر آزادم نکنید مطابق قانون شما بیش از یک ماه بیشتر نمیتونی منو نگه داری، من اعتصاب غذای خشک میکنم. اعتصاب غذای خشکم میکنه 3-4 روزم ادامه پیدا میکنه، چون در اعتصاب غذای خشک جانش در خطر قرار میگیره، با توصیه به اصطلاح معلمین دیگر و با شرط اینکه به کارش رسیدگی بشه و تمام بشه کارشون، اعتصاب غذای خشک رو تبدیل به اعتصاب غذای تر میکنه و دو نفرشون که قبلا عرض کردم، آقای محمدی و آقای نیکخواه، رو از مریوان به تهران، یعنی به به زندان اوین منتقل میکنن و پروندهشون هم به زندان اوین منتقل شده. من امروز اطلاع پیدا کردم که گویا ایشون رو هم به تهران منتقل کردن و به زندان اوین یا زندان دیگر در تهران، و نیز پرونده تحقیقاتی اونها با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرای مریوان به دادسرای زندان اوین که عنوان ناحیه 33 دادسراهای کل انقلاب و عمومی تهران می باشد وابسته است و دادسرای ناحیه 33 نامیده می شود. چون اصل موضوع در این جریان اون نشستیه که آقایون با اون دو نفر فرانسوی داشتن، ظاهراً اگر این عمل رو جرم بدونن باید رسیدگی به کار اونها در دادسرای تهران باشه. به همین دلیل مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی میبایست در اونجا انجام بده، ولی این تحقیقات مقدماتی نباید نزدیک به 40 روز طول بکشه و بعد از 40 روز اونها رو بفرستن تهران. و همچنین در این مدت هیچ دلیل و مدرکی پیدا نمیشه، چون اگر دلیل و مدرک وجود داشته باشه، معلم باید ببینیم به چه مراجع و جاهایی که محلی های سری باشه، مثلا فرض کنیم محلی باشه که در آن غنیسازی اتمی بشه، یا محل های مربوط به انرژی اتمی باشه، یا محل های نظامی مخفی وجود داشته باشه، معلم باید به چه اسناد سری دست پیدا بکنه اینها اتهام جاسوسی دادن به این. و از طرف دیگر آیا این اسنادی که در اختیار اونها بوده اساساً به این افراد داده شده؟ اگه داده شده شما اونا را گرفتید، برای مردم اعلام بکنید آقا ما از اینا سند آ و بی و سی را گرفتیم، این سند آ و بی و سی جزء یکی از این دسته هاست، این دسته ها هم عبارت هست از اسناد محرمانه، اسناد سری، اسناد به کلی سری. این یکی از مسائل. و از طرف دیگر شما اینا رو دستگیر کردی، حد اکثر میتونی برای یک ماه اینا رو نگه داری، نه اینکه 40 روز. هنوزم به اصطلاح به نتیجه ای نرسیده. مضافاً بر این، اضافه بازداشت اونها در مدت یک ماه که اونجا بودن، اضافه بر این یک ماه، تجدید بازداشتشون نیاز به دلیل قانونیه و در این مورد هیچ دلیلی به اونها ابلاغ نشده. و از طرف دیگر هیچ یک از این افراد با وکلای مورد انتخاب خودشون دسترسی نیافتن، من هم دسترسی پیدا نکردم. من الان نگران اینم با توجه به اینکه ایشون از حدود تقریبا 10 روز پیش اعتصاب کرده و در از این مدت با توجه به تجربیاتی که خود من داشتم و سوابقی که داشته، از این 10 روز و بعد دیگه از نظر جسمانی انسان بسیار ضعیف میشه و نیاز به مراقبت دائم باشه، من نگران سلامتی اون هستم و از اینکه مردم به سلامتی اون توجه کردن و پاسخ اون توییت رو دادن ممنون هست.
توضیحات صالح نیکبخت وکیل اسکندر لطفی رو شنیدید. اما برمیگردیم به دنیای ورزش. طی روزهای گذشته تیم ملی فوتبال ایران اردوی آماده سازی خود رو در قطر آغاز کرد، اما در حاشیه اردوی تیم ملی ایران، علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفته شرایط رو مثبت نمی‌بینم. در همین راستا با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از اتریش گفتگو کردم و از او پرسیدم شرایط در اردوی تیم ملی چگونه است.
برای اینکه درک بکنیم اعتراض بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به برگزاری اردوی آماده سازی در کشور قطر رو میتونیم نگاهی بندازیم به زمان برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2022. رقابت‌های جام جهانی قطر قرار هست که در میانه پاییز امسال برگزار بشه، یعنی آخرین ماه‌های منتهی به سال 2022 میلادی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قطر قرار بود در تابستان میزبانی مسابقات رو بر عهده بگیره، گرمای هوای این کشور و همینطور میزان رطوبت هوا مشکل ساز میشد هم برای تیم ها و هم برای توریست هایی که قرار بود بیان و مسابقات رو از نزدیک تماشا بکنن. پس به این ترتیب این رقابت ها از همین بازه زمانی، یعنی خرداد ماه و تیر ماه، به پاییز منتقل میشه. رقابت‌های جام جهانی همیشه بین تاریخ‌های 8، 9، 10 یا 11 جون یا در حقیقت 19، 20 یا 21 خرداد ماه افتتاحیش انجام میشد و بازی اول برگزار میشد، حالا رفته به پاییز. پس به همین دلیل امروز اساسی ترین اعتراض بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به گرمای هواست. علیرضا جمعه‌بخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفته ما فقط شب‌ها میتونیم تمرین بکنیم، تمریناتمون یک جلسه بیشتر نمیتونه باشه. این خودش یه اعتراض بجاست، به خاطر اینکه در این مقاطع زمانی که فصل به پایان میرسه تیم‌ها دو مرتبه در اردوهای ملی و آماده سازیشون تمرین میکنن، که یک مرتبه در حقیقت تمرین ریکاوری هست که صبح برگزار میشه و یه تمرین عصرگاهی دارن که تمرین تاکتیکی هست و در حقیقت هر دو تمرین در هم ادغام شده و داره شب برگزار میشه. مورد بعدی نداشتن بازی‌های تدارکاتی مناسب هست. همونطور که میدونیم به هر حال اردوی تیم ملی در شرایطی که قرار بود در کانادا برگزار بشه اومده در قطر و وضعیت برنامه تیم ملی اساسا مشخص نیست.
شما به موضوع بازی‌های دوستانه اشاره کردین. با توجه به اینکه فیفا دیز به روزهای پایانیش داره نزدیک میشه، آیا تیم ملی ایران بازی‌های دوستانه و یا تدارکاتی در روزهای آینده در نظر داره؟
دیگه ماجرا این نیست که تیم ملی فوتبال ایران چه چیزی نیاز داره. به نظر میرسه که جریان داره به سمتی میره که اطرافیان تیم ملی فوتبال ایران و اطرافیان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چه چیزی رو نیاز دارن از بازی‌های تدارکاتی تیم ملی. یه اشاره کوتاهی بکنیم به بازی ایران و کانادا که میگفتن قرار بود در ونکوور برگزار بشه به خاطر اعتراض خانوادگان جان باختگان هواپیمایی اوکراینی و فشارهایی که آوردن این بازی لغو شد، هرچند که کانادا بعداً بازیکنانش به خاطر مسائل مالی و اختلافاتی که با فدراسیون فوتبال کانادا داشتن در بازی دیگه که جانشین بازی ایران شد هم حاضر نشدن مسابقه بدن. اون بازی قرار بود در ماه سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوحه برگزار بشه. فدراسیون فوتبال کانادا همه رایزنی‌هاش رو فدراسیون فوتبال ایران کرده بود، به پایان رسونده بود و داستان هم این بودش که در ماه سپتامبر وقتی که تیم ملی فوتبال کانادا برای تست کمپ خودش در قطر وارد این کشور میشه، کمپی که قرار هست در جام جهانی توش استقرار پیدا بکنه، تیم ملی ایران هم به کمپ خودش در دوحه بره و اونجا با هم یک دیدار دوستانه هم داشته باشن. اما به خاطر اینکه فشارهایی از سوی اطرافیان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران وارد شد و همینطور البته استقبال وزارت امور خارجه ایران، این بازی به ونکوور منتقل شد که خب در نهایت هم به سرانجامی نرسید. آنچه که امروز داریم میبینیم اینه که بسیاری از رایزنی‌هایی که فدراسیون فوتبال ایران به صورت مستقیم داره میکنه با فدراسیون‌های دیگه از سوی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران وتو میشه و تنها بازی‌های مورد تایید ایشون قرار میگیره که از سوی کارگزاران مورد نظر ایشون یا اطرافیان ایشون هماهنگ شده باشه. ما پیش از این هم دچار چنین بلایایی در ادوار گذشته شده بودیم، مثل زمانی که در سال‌های پایانی همکاری آقای کارلوس کیروش و فوتبال ایران، اما در نهایت میتونستیم بگیم که به هر حال ایشون کارلوس کیروش بود با یک رزومه مشخص و یه حالا توجیهاتی هم میتونستیم براش بیاریم. اما امروز وقتی آقای دراگان اسکوچیچ چنین تصمیماتی میگیره مبنی بر اینکه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی در اختیار افراد خاصی برنامه ریزیش قرار بگیره، میتونیم یه مقدار به آینده تیم ملی شک بکنیم. در نظر داشته باشیم با هیچ تیم اروپایی قطعا تا آخرین فیفا دی ای نمیتونیم بازی بکنیم، نه تیم‌های آسیایی، نه تیم‌های آفریقایی و نه تیم‌های آمریکای جنوبی و شمالی، به خاطر اینکه اروپایی‌ها مشغول لیگ ملت‌های اروپا هستن. از اون طرف هم تنها بازی‌هایی که میتونیم داشته باشیم با تیم‌های آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی یا تیم‌های آفریقایی هست که یک بازی گویا هماهنگ شده. سایر تاریخ‌های مورد نظر در فیفا دی همچنان تیم ملی فوتبال ایران تعطیل هست، نه بازی تدارکاتی و نه اردوی آماده سازی قطعی نشده.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی از اتریش. همزمان با ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، این نگرانی رو به افزایش است که ممانعت روسیه از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین بر گرانی و کمبود مواد غذایی در جهان می افزاید. مسکو با ارائه تصویری وارونه اوکراین و غرب را مسئول خوانده. مذاکرات روسیه و ترکیه درباره اثرگیری صادرات غلات از اوکراین نتیجه‌ای در بر نداشت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
امید ترکیه از اینکه طرح پیشنهادیش برای اثرگیری صادرات دریایی اوکراین طی سفر وزیر خارجه روسیه نهایی شود، نقش بر آب شد. در حالی که اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که با محاصره بندرهای اوکراینی مانع صادرات دریایی این کشور شده، سرگی لاوروف چهارشنبه مدعی شد روسیه مانعی برای عبور و مرور کشتی‌ها در دریای سیاه نیست و هیچ یک از اقدامات مسکو تأثیر منفی بر تشدید بحران مواد غذایی در جهان نمی‌گذارد. ولادیمیر وحیدوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید پروپاگاندای کرملین بر جذب طرفداران در کشورهای متمرکز شده که بیشتر از دیگران از گرانی و کمبود مواد غذایی رنج میبرند.
در کشورهای وارد کننده مواد غذایی پیامدهای قطع صادرات گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان، محصولات اصلی کشاورزی اوکراین، همکنون محسوس و جدی است. روسیه می‌داند جنگ خبری در غرب را باخته، اما در تلاش است طرفداران خود را در آفریقا، خاورمیانه و آسیا، هر جا جو غربی حاکم است، افزایش دهد و مسئولیت را بر عهده اوکراین و غرب بگذارد. مقامات روس می‌گویند مین‌گذاری بندرها توسط اوکراین مانع عبور و مرور کشتی‌هاست و درباره موشکباران سواحل اوکراین، نابودی بندر ماریوپول، اشغال بردیانسک و تلاش‌ها برای حمله به اودسا سکوت اختیار کردند. مدعیان تحریم‌های غرب مانع صادرات روسیه شده، در حالی که محصولات کشاورزی روسیه هدف تحریم نیست. مشخصاً روسیه نمی‌خواهد اوکراین از صادرات محصولات کشاورزی درآمد داشته باشد، ضمن اینکه حجم بزرگی از این محصولات را به غارت برده. اظهارات اخیر پوتین، لاوروف و سایر مقامات روس درباره بحران مواد غذایی در جهان یک هدف دارد: انحراف افکار عمومی از آنکه روسیه جنگ وحشیانه علیه اوکراین را آغاز کرده.
گزارش ها هاکیست آنکارا طرح ارائه کرده که در چارچوبان پس از مینروبی بندر اودسا، ناوگان نظامی ترکیه و روسیه مشترکان کشتی های باری حامل غلات اوکراینی را در استانبول هم راهی کنند. اوکراین ابراز نگرانی کرده روسیه از دلان صادراتی برای حمله به اودسا و مناطق مجاور اقدام کند و خواستار اسکورت کشتی‌های باری توسط ناوگان کشورهای ناتو است. به گفته مقامات اوکراینی، حدود 20 تا 25 میلیون تن از محصول سال گذشته در بنادر این کشور بلا تکلیف باقی مانده و به رغم کاهش چشمگیر کشت طی سال جاری، تا پاییز این حجم به حدود 70 تا 75 میلیون تن افزایش خواهد یافت. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کیف از تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای اثرگیری صادرات دریایی اوکراین قدردانی می‌کند، اما اعتماد کامل بین طرفین وجود ندارد.
ترکیه از محدود کشورهایی است که توانسته روابط مثبت با روسیه و اوکراین را حفظ کند و به میانجیگر اصلی بین دو کشور تبدیل شود. همچنین از آنجا که ترکیه تنگه بوسفور، یگانه ورودی دریای سیاه را کنترل می‌کند، مشارکت آنکارا در تلاش‌ها برای از سرگیری صادرات دریایی اوکراین اجتناب ناپذیر است. اما کیف از پیچیدگی روابط ترکیه با روسیه و غرب آگاه است. به خوبی می‌داند آنکارا در صدد عملیات نظامی علیه نیروهای کرد در شمال سوریه است و نیاز دارد که روسیه مانع آن نشود. می‌داند ترکیه به دزدی غلات اوکراینی توسط روسیه چشم می‌بندد، اما نگرانی اصلی کیف نبود تضمین‌های امنیتی است. اگر روسیه باز هم توافق را زیر پا بگذارد، آیا ترکیه با روسیه خواهد جنگید؟
جنگ روسیه علیه اوکراین 106 روز است که ادامه دارد. پنجشنبه سخنگوی کرملین مجدداً گفت عملیات نظامی روسیه صرفاً پس از تحقق اهداف تعیین شده پایان می‌یابد. شهر سیورودونتسک عرصه نبردهای سنگین است. ورتش روسیه برای یورش به سلاوینسک و کراماتورسک آماده می شود. برخی گزارش ها هاکیست نیروهای روس در این جبهه 5 برابر، تسلیحات سنگین 10 برابر و مهمات 40 برابر بیشتر از ارتش اوکراین است. به گزارش رسانه آمریکایی نیویورکر و ایندیپندنت بریتانیا، روسیه می خواهد از فرصت استفاده کند و هرچه سریع‌تر کل منطقه دونیتسک و لوهانسک را به تصرف خود درآورد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با اسمام این گزارش مجله شبانگاهی هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.